میان که نخبگان ما، صاحبان علم ما میان شرکت دانش بنیان میزنن، ما با افراد برجسته و ارزشمندن اینا در نظر در نظر مردم، در نظر اجتماع ارزش بالاتری دارن. ما با اینا چه جوری برخورد میخوایم بکنیم و چگونه باید برخورد کنیم؟ ما باید احساس کنیم از منظر دولت میگم.
طب آقای دکتر، شما از همون تغییر روی کرد و از همون مجموع خودتون شروع کردین.
ببین حضرت امام میفرمایند اینا ولی نعمتان ما هستن. اگر مجموع دولت بگه من نوکر اینا هستم، آفره. من باید نوکری بکنم در قبال کی؟ دانشمندان، در برابر محققین و کسانی که آمدن که کسای دانش بنیان دارن، استارتاپ زدن، کارهای اینطوری انجام میدن، این نگاه تغییر میکنه، واقعا مردمی میشه. من با یه مثال اومدم بذاری روشن بشه ما چگونه میخوایم این حرکت رو انجام بدیم. خب حالا بیان مشکلات، من فقط مشکلات رو تیتروار بگم و مسائل کلیدی که الان در رابطه با زیستمون وجود داره.
آقای دکتر، ما حدودا 2 دقیقه میتونیم جنبندی شما رو داشته باشیم، خودتون مدیریت بفرمایید.
ببینید توی مشکل یک قصد جدی و عدم بهره‌وری در زنجیره خلق ثروت از پژوهش تا نوآوری، این مسئله رو باید حل کنیم. دومیش عدم تحقق نهضت ایجاد کسب و کارهای دانش بنیان. اگر ما خواهیم اقتصادمون بره به شکل دانش بنیان، باید یه نهضت جمهور داد ها فرمودن 40,000 شرکت دانش بنیان باید ایجاد بشه. 40,000 ما تا 8 سال شاید بیشتر نتونیمش، زحمت زیاد کشته شده ما باید یه جهش به یک جریان نهضت ایجاد کنیم. این نهضت یک برنامه تحولی ویژه میخواد که باید شکل بگیره و تو برنامه های وفای پولا دکتر رئیسی انشالله وجود داره. ضعف در اتصال ظرفیت کسب و کارهای دانش بنیان کوچک کشور با کسب و کارهای سنتی و بزرگ. باید یه جوری ما ارتباط به صنایع بزرگ، صنایع پولادمون یه راهی دیگه دارن، یه راهی میرن، شرکت های کوچیک ما همینطوری دارن راه خودشون میرن. باید اتصال برقرار بشه. نبود سازگار مشخص جهت تبادل فناوری، انتقال فناوری در داخل، انتقال فناوری از خارج به داخل، از داخل به خارج، ما اینا رو مشکل داریم. ضعف در حل مسائل حوزه‌های راهبردی از طریق ابزارهای فناورانه مشکل حوزه زیست‌بوم ماست، باید اون رو حل بکنیم.
بله.
بازار محدود فناوری و تعداد بسیار وقت نیست. من با تشکر میکنم این فرصت فراهم شد بعضی از نکات رو مطرح کنیم. انشاءالله که همطور که آقای دکتر فرمودن، ما شاهد یک حرکت‌های بزرگ و تحول آفرین هم در حوزه حکمرانی، هم در حوزه نحوه تعاملات و نرم افزاری که قوانین مقررات هست در دولت آینده انشاءالله بود.
انشاءالله. خیلی ممنونم آقای دکتر قاسم عابدینی، قائم مقام واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی. بسیار
نه 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 من قائم مقام بودم قبلا، دو سال پیش.
اصلاح بفرمایید حضرت عالی.
من رئیس مرکز پژوهش و پژوهش فناوری های نوین در مهندسی علوم زیستی دانشگاه تهران هستم.
بله بسیار عالی. بسیار عالی، بسیار عالی. خیلی ممنونم از اینکه فرصتتون رو در اختیار ما قرار دادین. با شما خداحافظی میکنم آقای دکتر عمابدی. خدا نگهدار. یه مقدار بیشتر روی زیستبوم فعال شدیم و صحبت کردیم. بحث چشم‌انداز و مطالبات نخبگان و پژوهشگران هم دقیقاً از همینجا داره برمیاد. یک رفت و برگشت داشته باشیم. ادامه برنامه در خدمتتون خواهیم بود.
ما در ره عشق تو اسیران بلایی، ما در ره عشق تو اسیران بلایی، کس نیست کس نیست کس نیست چنین عاشق بیچاره که مایی.
کس نیست
کس نیست چنین عاشق بیچاره که مای بر ما نظری کن که در این شهر غریبی بر ما کرمی کن که در این شهر گدایی بر ما نظری کن بر ما کرمی کن که در این شهر غریبی حلاج و شاهین که از دام ترسی مجنون صفتانیم که در عشق خداییم ترسیدن ما چون که هم از بیم بلا بود اکنون ز چه ترسیم اکنون ز چه ترسیم که در عین بلاییم اکنون ز چه ترسیم اکنون ز چه ترسیم که در عین بلاییم
دکتر حسین زاده صحبتی که داشتیم با آقای دکتر رمابدینی هم در واقع به نتیجه رسید این بود که روی همون چهار محوری که حضرت عالی اشاره کردید حالا یه اشاره هم من اینجا اضافه بکنم یه موقعی چیزایی هست آدم میداند ولی وقتی از زبان شخص دیگری میاد چارچوب پیدا میکنه آدم در واقع دیگه میتونه حالا اینا رو روش برنامه ریزی بکنه یعنی یه اتفاقی میشه که حالا هم میبینه هم میشنوه هم براش گفته میشه و میبینه که واقعا همین مسائل شاید وقتی میخوانیم ببینیم خب این خیلی ساده ایه ولی وقتی ریشه ای وارد میشیم میبینیم این چارچوب برای ساختار این اتفاق و همه اتفاقات مشابه
احسن.
یعنی ما اگر اینا رو بتونیم مدیریت بکنیم و اصطلاحاً یه فرمولی رو شما گذاشتید این فرمول رو اگر قرار بدیم برای همه این مسائل خروجی این اتفاق میتونه اون اتفاق مطلوب و نتیجه مطلوبی باشه که اون بتونه صحه بذاره رو همه این کارا که ما می‌خوایم بکنیم
احسن این که میگیم اندیشه راهبردی باید وجود داشته باشه که امورمون همشون ارتقا پیدا کنن بخشش دقیقا همین فرمایش شماست.
عرض کردم.
این نکته درستی است.
حالا الان یه نکته پیش میاد. اونم اینه که این حالا این رفتارها و رویکردها من میخوام ببینم برای این قسمت نکته تکمیلی داریم که میخوایم یه ذره بیایم عبور بکنیم ازش چون بیشتر اون مسئله محتوا و فرایندم زمان میترسم نرسیم بهش.
بله.
میخوایم بیشتر بهش اشاره بکنیم.
بله پس الان به این صورت عبور میکنیم از این گفتیم برای اصلاح و ارتقای هر وزارتخونه یا سازمان ملی و پدیده مهم ملی از جمله اصلاح و تقویت زیست بوم فناوری ایران و فعالسازی تمام ظرفیت اون ما نیاز داریم به 4 اصلاح و تقویت متناسب با هدفهای کلانی که در نظر گرفتیم اصلاح و تقویت ساختاری اصلاح و تقویت رفتاری و رویکردی و بعداً اصلاح و تقویت محتوایی و اصلاح و تقویت فرایندها و نظامات این رو تمام آقایانی که قرعه فال روزگار به اسمشون میفته و وزیر یا رئیس سازمان ملی میشن یا پروژه های کلان ملی رو در دولت غریب و تشکیل بر عهده خواهند گرفت اگر در دستگاه خودشون پیاده بکنن، تمام اینا از نفر اول تا آخر همشون با هم موفق خواهند شد. این که فرمودید علم و دانش همون تدوین شده تجربه هست دیگه. به تجربه ثابت شده که در دستگاه های گوناگون اداره کشور این موضوع وجود داره و امکان اصلاح و ارتقا در اینجا هست. حالا در مسئله
آقای دکتر یه اجازه به من میفرمایید؟ آقای دکتر علیرضا باباخان مدیر عامل صندوق پژوهش و نوآوری استان البرز رو خط ارتباطی ما هستن، یه سلامی عرض بکنیم. آقای دکتر سلام.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی، مهمان گرانقدر برنامه و همه شنوندگان رادیو گفتگو.
خیلی متشکرم آقای دکتر باباخان، تشریف داشته باشین. ما صحبت‌هامون با آقای دکتر حسین‌زاده به یه نتیجه مطلوبی که برسه بعد خدمت شما خواهیم بود و نظر شما رو هم جویا میشیم توی این حوزه. بفرمایید.
بله، من هم به ایشون جناب آقای دکتر باباخان، دکترای سیاست‌گذاری علم و فناوری از دانشگاه علم و صنعت، عرض سلام و ادب و احترام دارم. ایشون هم یکی از به حمد الله بهترین های فهیم و بصیر حوزه علم و فناوری کشور هستند که من عرض کردم تعداد بسیار زیادی از آدم های کننده این کارها رو در کشور امروز به حمد الله داریم. این چیزی که عرض کردیم، امیدواریم به اتفاقات بزرگ. حالا شنوندگان دقایق بعد به روشنی، این به شرط چاغوس، به روشنی خواهند دید که اندیشمندان ما، ایشون متولد چند سال بعد از انقلاب اسلامی هستن، به چه خوبی تمام زیست بوم علم و فناوری ایران رو تحلیل میکنن و ما تعداد بسیار افتخار آمیزی از این عزیزان رو در کشور داریم.
متشکرم. آقای دکتر باباخان نکته ندارین قربان؟
من خیلی متشکرم از آقای دکتر حسین زاده، لایق توصیفات ایشون نیستم، محبت ایشونه.
بزرگ بارید خواهش.
بعد از فرمایشات ایشون من خدمت شما هستم.
حتما، متشکرم. آقای دکتر حسین‌زاده بفرمایید.
بله، من سریع پس از این بخش دوم عبور کنم. گفتیم اصلاح و ارتقاء رویکردها و رفتارها متناسب با اهداف کلانی که در نظر گرفتیم. یک کسی مسئول کشت و صنعت 300 هزار هکتاری مغان میشه، یک کسی مسئول ارتقاء و اصلاح و تقویت زیست بوم فناوری ایران میشه، مثلا میشه معاون علمی فناوری رئیس جمهور، بیشتر این مسئولیت رو دوش همین آقاست یا خانومیه که ممکنه بشه. بالاخره در اونجا یک خانوم هم بوده، دو نفر آقا هم معاون بودن و آقای ستاریم که الان هست. عرضم اینه، این روی کرد و رفتار چه عبارات دیگری هم توش هست که آقایان وزرای قریب وزیر شدن و همه مسئولان حدیده های کلان کشور اگر داشته باشن توش موفق میشن. روی کرده همت، شما اسم برنامه‌تون خیابان فرصته، روی کرده اغتنام فرصت. بعضن دیدیم در ابتدای مجالس یا دولت ها رهبر معظم انقلاب مثلا حالا 4 سال ضرب در 365 رو میفرمایند که مثلا 1460 روز، حالا فکر می‌کنم همین بشه احتمالاً، فرصت در این دولت یا مجلس وجود داره برای کارهای. واقعا این شکلی است. من هم در دولت بودم و هستم، هم در مجلس بودم و رفت آمد دارم. همین الان مسئولیت فعلی حقوقی من در حوزه امور مجلسه، تقریبا با تمام این 290 نفر از نزدیک تو این یک سال اخیر در تمام 13 کمیسیون به بهانه‌های مختلف که بخشش همین حوزه علم و فناوری و مرجعیت علمی بوده در خدمتشون بودیم. نمایندگان خوبی هم داریم. خیلی خوب، این همت، این اغتنام فرصت، این جوهر داشتن، به تعبیر مردم آمیزی یا ارتباط با نخبگان، نخبگان ما عدد بسیار افتخار آمیزی داریم، تمام اینها میشن روی کرد. نگاه به این که ما میتوانیم به معنای واقعیش دیگه، ما که نمیخوایم شعار بدیم، چطور میشه ما 2800 کیلومتر گاهی با یک اعداد اعلام شده در همین رزمایش ها نزدیک به 4000 کیلومتر نقطه زنی دقیق میکنیم؟ چطور میشه سرریز فناوری ما در بخشی از مثلا خودروسازهای ما به این راحتی اتفاق نمیفته؟ ما چه باید بکنیم؟ اون چه بایدش تمام اینجور پاسخات تو همین مسئله زیست بوم فناوری است و اینکه این رو اصلاح و ارتقا بدیم. اگر روی کرد و رفتار اصلاح پیدا کرد، ارتقا پیدا کرد، سرریز فناوری موشکی در صنعت خودرو، در استاندارد کالاها، در خدمات پس از فروش، در ترافیک، در حمل و نقل، در سدسازی، در پالایشگاه سازی و در همه جا دیده خواهد شد. ما دولت را گران اداره میکنیم. منظور از دولت اینجا خود قوه مجریه فقط نیست، ما اداراتمون رو، دیوانهامون رو، دستگاهامون رو، بودجه بخش عمومیمون رو باید بهتر خرج کنیم. انشالله با علائمی که وجود داره
انشالله.
به زودی ملت ایران خواهند دید که بخشی از بهترین فرزندان خودشون در تمام عرصه ها، نمیخوایم مطلق انگاری بکنیم، بالاخره نمره 11 هم قبولی است، 14 هم قبولی است، 17 هم قبولی است، 18 19 به بالا هم قبولی است، نمره بسیار قابل قبولی رو در چیدمانی که
با کیفیت
و اثر بخشی مناسب خواهند دید که این نمرات قابل قبول خودش روی زمین در حسن حکمرانی بخش های گوناگون انشاءالله نشان خواهد داد.
انشاءالله. یه نکته رو شما اشاره کردید، بحث همت، یه واژه تخلیص شده جدیدن آمده دیگه، 1,000,000,000 تومان.
بله.
این همت شما در با اون همت نبود، در با اون همت والا بود انشاءالله.
بله بله. این همت بله استعاری و در واقع خلاصه 1,000,000,000 تومانه که میگه مثلا الان نقدینگی واقعی کشور بیش از 3,000 همته، یعنی 3,000,000,000 تومان.
دقیقاً.
بله اون خلاصه اونه.
بله متشکرم آقای دکتر باباخان، در خدمت شما هستیم. قربان شما، اگر نکته‌ای دارید در این رابطه، نمیدونم نیمه اول برنامه ما رو شنونده بودین؟
من متاسفانه این در واقع امکان نداشتم که نیمه اول شنونده باشم.
پس اگه اجازه بدین من فقط یه خلاصه ای خدمتون عرض بکنم در حد چند ثانیه، برای اینکه حضرت عالی هم با اون ساختار بحثمون بیشتر عجین بشید. حالا البته خودتون استاد هستید و ما شنونده خواهیم بود، اما رسیدیم به این که به حال برای اینکه بتونیم این روی که اتفاقات رو مدیریت بکنیم و تمام مسائل رو حل بکنیم، یه جورایی حل مسئله حتی داشته باشیم، تحت عنوان 4 محور موضوع ساختارها، رفتارها و محتوا و فرایندی که قرار اتفاق بیفته باید در واقع موشکافانه پیش بره، مسائل توش در بیاد. خیلی توی رفتارها و روکردها دقیق شدیم، خیلی مسائل مختلفی توش ایجاد شد و در آمد. بیشتر الان میخوایم بپردازیم تو بحث محتوا و بعد فرایند، برای اینکه بتونیم تا آخر برنامه یه نتیجه ای از این چارچوبی که در واقع در اومد داشته باشیم. حالا حضرت عالی نکاتتون رو بفرمایید که بتونیم از حضرت عالی هم بشنویم و وارد بحث بشوید.
سلام باشین. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده مجدد عرض سلام ادب و رحمت حضرت عالی، آقای دکتر حسین‌زاده و همه شنوندگان محترم برنامه. خب خدمت شما عرض کنم، یکی از بحث‌های جدی که ما الان داریم حالا در حوزه فرآیندها، موضوع فرایندهای سیاست گذاریه و موضوع در واقع مسئله جدیه که ما به اصطلاح توضیح سیاست گذاری علم و فناوری ازش به عنوان شکست هماهنگی یاد میکنیم. شکست هماهنگی یعنی که ما ممکنه که فرایندهای خوبی رو به صورت مجزای از هم داشته باشیم، اما اینها در هماهنگی با هم دیگه کار نمی کنن. نمونهش اینه که شما الان ملاحظه می‌فرمایید ما در حوزه علم و فناوری در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری یه سری برنامه‌ها می‌بینیم که در واقع در اجرا میشه، در سایر بخش‌های حاکمیت هم می‌بینیم که دلسوزانی حضور دارن که از روی عشق و علاقه‌شون دارن کارهای مجزای از هم دیگه انجام میدن.
بله.
و خیلی موقع این فرآیندها که در اتفاق می‌افته در اونها ما موازیکاری رو به شدت مشاهده میکنیم و این یکی از اون نقاطی هستش که به نظرم اگر یک قوه عاقله‌ای بالای سر این فرایندها حضور داشته باشه و حضور جدی داشته باشه، میتونه ضمن یک پارچه کردن این فرایندهای سیاست گذاری و اجرا در کشور بخش زیادی از هزینه ها رو هم کنترل بکنه و در واقع مصرف بهینه منابع اتفاق بیفته. الان در حوزه مختلفی که
آقای دکتر باباخان، به نظر شما این نکته ببینید، ما یه موقعی تو مباحث مثلا اقتصادی هم وقتی بحث میکنیم میرسیم به این که یه موضوعاتی بعضیش داره به صورت جزیره‌ای اداره میشه و صحبت از یک ستاد واحد، نهاد واسط در واقع میاد که بیاد اینجا این هماهنگی ها رو صورت بده. آیا فکر میکنید راه حل این هست یا اینکه نه بیاییم یه روی کردی داشته باشیم که خود همه این ماجراهایی که میاد و عملا به صورت حالا شاید باز جزیره‌ای داره هدایت میشه، کنترل میشه یا عملیاتی میشه، جوری پیش برود که خودش خود کنترلی داشته باشه و عملا ما بتونیم خروجی مطلوب ازش داشته باشیم؟
ببین، تجربه دنیا، وقتی شما تجربه کشوری مثل چین رو نگاه میکنید یا کره جنوبی رو نگاه میکنید، همواره صحبت از یک حاکمیت مقتدر میشه. همون شعاری که در واقع مجاهد رئیسی هم اون رو مطرح فرمودن، مثل دولت قوی، قوی بودن دولت و قوی بودن متولی هر حوزه به نظرم تو این مقطعی که ما هستیم راهکار اثر بخشیه. همون پیشنهاد اول حضرت عالی به ما اناس نروده علم و فناوری، یه وزارت علوم تحقیقات فناوری داریم در عنوان این وزارت خونه هم علم هست هم فناوری. بعد یه معاونت علمی و فناوری داریم، مجدد هم واژه علم هم واژه فناوری اینجا وجود داره. بعد یک سری معاونت های پژوهش و فناوری در دستگاه های مختلف داریم، مثل وزارت نفت، مثل همه وزارت خونه ها که مجدد اونا هم دارن در حوزه علم و فناوری کار میکنن، اما در بخش های مختلف خودشون. در سطح استانداری ها که میریم و در سطح استان ها که میریم، 1% بودجه دستگاه های اجرایی باید در حوزه پژوهش فناوری هزینه بشه. بازم اونجا میبینیم که یک سری کارها، بعضا کارهای خوب داره به صورت جزیره ای عمل میشه و هیچ وقت ما نمیبینیم که یک در واقع متولی مقتدری اینها رو سوق بده به یه سمت و سوی. یه زمانی یه عددی من یکی از عزیزان شنیدم که میفهمن که ما در سال مثلا 200 میلیون نفر ساعت ما در کشور کار فکری داریم میکنیم که کارهای در واقع تحقیقات آکادمیک باشه، پژوهش‌های دانشگاهی باشه. این عدد عدد بسیار بزرگیه، ولی خب چرا مسئله های کشور حل نمیشه؟ چرا خیلی از موضوعات مثل در کنترل تورم، مثل هدایت نقدینگی، مثل همین مسئله آب خوزستان و خیلی از موضوعات دیگه جاری کشور براش ما راهکارهای علمی نمیتونیم در کوتاه مدت تدوین کنیم، علی‌رغم همه این همه فعالیت های در سطح کشور انجام میشه؟ این به نظر من یکی از ایرادات جدی کار بحث هم ساختاره که ما موازی کاری های متعدد داریم. وقتی اینکه ما فقط ساختار میزنیم و میخوام در اجرا صحبت کنیم، خب ترجمهش میشه فرایندها.
درسته. اجازه میدین آقای دکتر باباخان، نظر آقای دکتر حسین زاده هم در این زمینه جویا بشیم، که آقای دکتر حسین زاده حضرت عالی هم بفرمایید که این نکته‌ای که اشاره کردن یکی از نکاتیه که حالا همونجور که من هم مابین کلامشون عرض کردم، توی حوزه‌های مختلف وقتی صحبت پیش میاد در این زمینه همیشه از یه نهاد واسط، یه ستاد واسط صحبت میشه. آیا اصلا این نهادسازی ها اصلا درسته؟ چون دوباره باز برمیگردیم به اون بزرگ شدن دولت و عملا اصلا دولت باید کوچک باشد و یک جایی مدیریت بکنه تمام اون بدنه رو، نه اینکه خودش رو قاطی مسائل اجرایی بکنه.
کاملا درسته. ما اینجا به بعد داریم تو این بحث وارد مسائل واقعی تر مدیریت میشیم و حکمرانی. خیلی روشنه که اگر میخوایم بهتر مدیریت کنیم که پرت نداشته باشیم، فربه‌ی دولت رو نداشته باشیم، اتفاقات گوناگون این شکلی نیفته، به همون تعبیر درست بیانیه گام دوم، کشوری نباشیم که از ظرفیت‌های خودمون در واقع اینقدر استفاده نکردیم که در استفاده نکردن شدیم اول در دنیا. اینطوری واقعا اینقدر ظرفیت و فرصت